Alex, are you still there?
Yes, I'm here. I'm here, Alex.
All right. Hi, how are you? The floor is
Good.
yours. We're going to start the session. You have 30 to 40 minutes, and we're going to hear your strength and experience, etc., etc. And step four,
Okay.
please.
Okay. So, my name is Alex. I am an alcoholic. I'm very grateful to have the opportunity to speak today. I don't speak, I haven't had that opportunity in quite a while. And as I said, I'm just very grateful.
آره right. ایشون میفرمایند اسمشون الکس است و الکلی هستند و خیلی خوشحال و شاکر هستند که امشب رو در خدمت ما هستند و میتونن تجربهشون رو با ما در اختیارمون بذارن، ضمن اینکه میگن مدتیه به عنوان سخنران صحبت نکردن ولی شروع بسیار خوبی خواهد بود. Yes sir.
So I was told to speak a little bit about what it was like, what happened, and how it is now, and then to go on to talk about step four. So I'm going to talk a little bit about my how I came to Alcoholics Anonymous. So
okay. ایشون میفرماید به من گفته شده که یه مقدار در مورد اینکه چگونه بود، چه اتفاقی افتاد و الان کجا هستم یه چند دقیقه صحبت کنم و بعدش تمرکز رو بذارم روی قدم چهار. در خدمت شما هستیم. Yes sir.
I've been sober 34 years and I got sober when I was 22 years old. And my drinking only lasted for 9-10 years, but it was alcoholic from the start. And my life became pretty unmanageable almost immediately.
Okay. ایشون میفرماین که 34 ساله که هوشیار هستن. 22 ساله بودن که هوشیار شدن و حدود 9 تا 10 سال طول کشید که به آخر خط برسن موقع مشروب خوریشون، ولی کن زندگیشون از و فقط الکل استفاده کردن اینطوری که من متوجه شدم، ولی خیلی زود زندگیشون غیر قابل اداره شد به واسطه خوردن الکل. Yes,
yes. Born and raised in New York City, in New York here in America, and I come from a family where my father drank pretty alcoholically. He also had some mental problems, and we were afraid of him. Even though we knew we were loved, we knew we never wanted for anything. We were upper middle class people, and we. But I was afraid. I remember being afraid from a very early age of what could happen, what might happen.
All right. ایشون میفهمم ما توی خانواده در نیویورک به دنیا اومدم، نیویورک آمریکا، و از طبقه متوسط بالاتر از متوسط بودیم و پدر ایشون هم مشروب خوری بوده و یه مقدار مثل که مشکلات فکری و روانی داشته. به خاطر همین ایشون از همون سالهای اولیه زندگیشون ترس رو تجربه کرده و متوجه شده که چقدر میترسه. Yes sir.
So I grew up not exactly knowing what was going to happen. In other words, my father would come home, would he be drunk, would he be drinking, would he be sober, would he be, I mean, all that. So I was afraid quite a bit. And I won't say that I made the connection between drinking and the unmanageability, but I do know that I had that fear in me that I just spoke of.
Okay. ایشون میفرمایند و تو اون خونه‌ای که ما بودیم یه حالتی بود که من نمیدونستم که پدرم که وارد خونه میشه مست نیست، عصبانی نیست و چه وضعیتی خواهد داشت، و همین این باعث میشد که من در ترس و اضطراب به سر ببرم و این هم یک مقدار زیادی معلوم بود که زندگی منو اون موقع غیر قابل اداره کرده. Yes, sir.
So, what happened was, out of this background of fear, at 13, I started hanging around with the guys, you know, with the boys, like young guys do. And someone offered me a beer, and I drank it, and my toes relaxed. And I can still, to this day, if you know, if I want to, recreate the exact feeling in my body.
All right, perfect. اتفاقی که افتاد برای من اینه که وقتی 13 سالم بود با افراد 13-14 ساله دیگه آشنا شدم و یکی از اینا یک آبجو به من داد و آبجو رو من زدم به بدن خلاصه و از سر تا پام ریلکس شد، از سر تا پام راحت شد، دقیقا گفتش انگشتای شست پام هم میزون شد. و اونجا بود که من با اولین تجربه مشروب آشنا شدم و هنوز هم بعد از سالیان سال میتونم در مورد اون تجربه قشنگ صحبت کنم. Yes sir.
Now I mean literally I even as I'm talking about it I can feel it course through my body. So it had alcohol had an effect on me from the beginning. It turned me, it made me comfortable, it made me strong, it made me powerful, it made me happy, and never felt anything like it before or since. I have never been able to recapture the effect of that first drink in my entire life.
It has been registered, yes sir. میگن که من هنوز بعد از سالیان سال که از اون آبجوی اولم میگذره اون چیزی رو که در ذهنم ثبت شده دیگه نه تجربه کردم نه توی این چندین سنساری که هوشیار هستم و تجربه کردم میگه و انقدر به من حال داد که منو قدرتمند کرد، ترسای من از بین برد، یک حالت خیلی قشنگ زیبایی شد و من فکر کردم دنیا مال منه. Yes sir.
So the next the rest of my drinking was chasing that feeling. Now I was a good kid. I was a good student. I was very interested in school. I went to a school where we studied the arts. I studied to be an actor and I studied theater, which is what I wanted to do and it's what I still do. But this drinking was always there. I was doing it on the weekends. I was, you know, I mean, you know, I had all that stuff that kids want. They want to be accepted. They want to be liked. And so I was doing that.
All right. و ایشون می‌فرمایند من اینطور بود که شاگرد بسیار زرنگی بودم تو مدرسه. بعدا رفتم آرت خوندم، هنر خوندم، هنرهای زیبا خوندم، تئاتر خوندم. هنوز هم توی تئاتر و سینما و اینا اکتیو هستم و فعال هستم، ولی داستان به این صورت بود که بغل دستی تمام این حرفا من مشروب هم میخوردم که تایید بشم که بتونم با زندگی کنار بیام و با دیگران هم اشغال کنم. Yes sir.
Now I could go on about that, but the bottom line is I'm going to jump forward to the end of the drinking. So here I am, you know, I'm a nice kid, I come from an upper middle class family, you know, but by the end I had a nervous breakdown and I had come this close, this far from living in the street because of alcohol and alcoholism. That's where it got me by the time I was 22. And I've been thrown out of college also.
All right. میگه وقتی که به سن 22 سالگی رسیدم از همون دانشگاهی که از همون کالج یا دانشگاهی که میرفتم یا دانشگاهی که میرفتم انداختنم بیرون به خاطر مشروب‌خواری که داشتم، با وجودی که من بچه زرنگی بودم، با وجودی که بچه خوبی بودم، با وجود این که خیلی تو این میزون بودم توی زندگیم و این حرفا، ولی کن مشروب من رو رسوند به یه جایی که کم مانده بود من کارت و خواب بشم و نروس بریکداون گرفتم. نروس بریکداون میشه از نظر عصبی قاطی کردم زبور خودمون قشنگ اینو تو قاطی پاتی قاط زدم و خلاصه از رسیدم به تایخ قطم. Yes sir.
So by the time I got to AA, which was at 22 and a half, I was ready. I had hit bottom. Now, I always tell this story because this is the story about how a higher power or God works in my life. I was working in a restaurant as a waiter, and I turned to this young woman I'd been in college with who was with me working there, and I said, I'm going to do it. I'm going to go to AA. And she said, you really? I said, yes. And she said, that's good, because my ex-boyfriend died last night of an overdose. So you don't do anything. I will call, and I will find a meeting for you. So I always say all I had to do was become willing.
اوکی میشون میفهمن وقتی من 22 سال و نیمم بود توی یه رستورانی کار میکردم و یک جورایی نیروی برتر اومد به زندگی و تو اون رستوران یک خانومی کار میکرد که من بهش گفتم میخوام برم ای ای و اون خانم من گفتش که این کار رو نکن تا بهت بگم چه کار بکنی. گفتم چطور؟ گفت دیشب دوست پسر من اووردوز کرد. دیشب دوست پسر من مرد از این مرض الکوهولیک. و ولی چند من برای تو یه دونه میتینگ، یه دونه جلسه خیلی قشنگی همین دور برا پیدا میکنم. شما هیچ کاری نکن تا من برات انجام بدم. Yes, sir.
So that began sobriety. And I've been fortunate in that I never slipped. I came into my first AA meeting. I never took another drink one day at a time. And I haven't up until now or used any drugs. But I have had many difficulties because, well, I've had a life, you know, and that's been possible because of Alcoholics Anonymous.
Okay. ایشون میفهمن خوشبختانه بعد از اینکه من اومدم به AA توی 34 سال لغزشی نداشتم، خدا رو شکر میکنم، خدا به من کمک کرده و زندگی جدیدی در AA پیدا کردم که بسیار تا بسیار ازش راضی هستم. Yes, sir.
Okay, so we're at a point now where this is the beginning of recovery, and so I can talk about the steps, and particularly about step four, since that was what I've been asked to share on. How about you?
آره، حالا میفرمایند که خب این ورود من به AA بود و البته امشب از من خواسته شده که تمرکزم رو بذارم روی قدم چهار و برای همین ادامه خواهیم داد. Yes, sir.
So I begin with the steps. I got a sponsor who was a guy who his father had helped start Alcoholics Anonymous in Pittsburgh, Pennsylvania. And this man, he loved me when I could not love myself, when I had no idea how to do that. He began to teach me about our program, about how to live. Well, not even how to live in the beginning, just what our program was made up of. The first step, the second step, the third step, that my life was destroyed by booze and it was completely unmanageable. Is that enough? I think that's enough, right? For one shot?
Yeah. Yes, I make notes of it. Don't you? All right.
Okay.
Yes, that's the best way it works for me.
Okay.
در صورت اومدم با یک راهنما گرفتم. پدر راهنمای من کسی بود که جلسات پیتسبرگ توی پنسیلوانیا شروع کرده بود و اون منو دوست داشت، اون منو عاشقانه کمک کرد، حمایتم کرد و به من یاد داد، آموزش داد، آموخت که برنامه AA چگونه است و سه قدم اول رو خیلی راحت در موردش صحبت کرد که چطور من زندگیمو غیر قابل اداره کردم و زمانی که من خودم رو دوست نداشتم خیلی مهمه. به عنوان این، من وقتی خودم رو دوست نداشتم و عاشق خودم نبودم، اون منو دوست داشت، اون به من عشق داد، اون به من حمایت کرد از من و از سه قدم اول رو یواش یواش با من کار کرد. Yes, sir.
So John, that was his name, he's passed now. He taught me about the second step, about how I don't beat my own heart. I don't, that the design on my hands are different than the design on your hands, and that I don't blow the wind, that I'm not in charge. Now, it isn't, we didn't talk about God. We talked about how I'm not God first. And then I'm not a believer, okay? I'm not an atheist, but I'm an agnostic. But I have accepted that that there is a power greater than myself. And that's John showed me that I'm not in charge. I don't run the show. I have an impact on things, but I can't make everything happen.
Okay, perfect. این راهنماشون اسمش جان بوده که فوت کرده و جان به ایشون گفته آدم ها با همدیگه متفاوت هستن، همونطور که کف دست ما با همدیگه متفاوت هست، شخصیت های ما هم متفاوت با این دیگه. جان به ایشون گفته آقا جون شما خدا نیستی، شما کارگردان این زندگی نیستی، شما خودمحور هستی. و ایشون به ایشون گفته که و ایشون در حقیقت متوجه شده که کافر نیست ولی اگناستیکه، همون ناباوران یا اونایی که خدا رو باور دارن ولی افکارشون و باورشون نسبت به خدا چپن در قیچی شده. این چیزیه که من از اگناستیک یا اون ناباوران و منکران چیز میکنم. منکر نیستیم ما یک افکار عجیب غریبی نسبت به عیسی کریم داریم. ایشون هم دقیقاً این جان بهش اینا رو یاد داده. Yes sir.
It is good to talk of him because he's been gone 4 years and it makes me very sad. He didn't stay my sponsor forever, but we went through the steps together the first time. So I did the third step, which is I turned my will and my life over to the care of God. And then, which I did alone, you know, I didn't do it with a sponsor, I didn't do it with a priest or a rabbi or an imam. I did it myself, alone, because the book says it is better to meet God alone than with someone who might misunderstand. Our book, Alcoholics Anonymous.
All right. میگن ایشون آقای جان حدود 4 سال پیش فوت کردن و بسیار تا بسیار ایشون در موردش متاسف هستن و عرض شود به حضورتون که God bless his soul. And و قدم سوم رو ایشون تنها انجام دادن، در تنهایی خودشون، اونجوری که کتاب AA گفته. حالا هر کسی یه جوری قدم سه رو انجام میده، ولی گفته بهتره که ما تنها به ملاقات خدا رفتن بهتر از اینه که با یک کسی که ما رو درک نمی کنه بریم به ملاقات خدا. و قدم سه رو ایشون تنهایی انجام دادن. Yes sir.
So talking about the fourth step, I remember when I first got sober, I was very hardcore on the big book. I read it very carefully, and I talked about it with many people. And the book says nothing counted but thoroughness and honesty when it comes to the fourth step. It says that very clearly. Nothing counted but thoroughness and honesty. And I began to write, and I wrote and wrote and wrote and wrote and wrote. I mean, I wrote over 70 pages the first time.
اوکی. میگه در حال بعدش رسیدیم به قدم چهارم و من از اونایی بودم که خیلی به کتاب بزرگ اهمیتی دادم و خیلی در موردش سختگیر بودم که اون کارها رو با دقت انجام بدم. و همونطوری که تو قدم چهارم توی کتاب میگه این قدمیه که با صداقت کامل و با دقت کامل بنویسید و آنچه را که انجام داده اید و آنچه را که ازش ناراحت هستید و داستان خودتون را کامل بنویسید. به خاطر همین بود که من نشستم نوشتم 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 نوشتم، خودش اینطوری گفت، و 70 صفحه بود که نوشتم داستان خودم. Yes sir, 70 pages.
So 70 pages I wrote, and I didn't actually understand what I was asked to write, which was that, like, the book talks about the three columns. It talks about, you know, what I'm resentful at, what the cause is, and what my part in it is. I didn't understand about the fourth column, which is, where have I been selfish, self-seeking, dishonest, and fearful? I didn't understand. All I understood was how guilty I felt, which is different than me saying, where have I been selfish, dishonest, self-seeking, and fearful? That was, I missed that connection the first go around with John.
All right. Okay. Same here. Most about it.
Honest.
Go ahead.
ایشون یه فرمایند من در جمعه
یس
I am going I believe we are going ایشون یه فرمایند چه دفعه اول من نفهمیدم که در مورد چی دارم می‌نویسم، فقط نوشتم. و کتاب در مورد سه ستون می‌نویسه که از چه کسی رنجیدم، برای چی رنجیدم و به کجای من برخورد. و من فقط در مورد اینکه چقدر احساس گناه و شرم میکردم نوشتم و متوجه نمیشدم که یک ستون چهارمی هم هست. بسیار درست که نقش من چیه و چگونگی دقیق خطاهای من اونجا چیه، کجا بود که من خودخواه بودم، کجا بود که من ناسازق بودم، کجا بود که من ترسیدم، کجا بود که من بی‌ملاحظه بودم و نقش من چی بود. بعد گفتم منم همین مشکل داشتم که خندید. Yes sir.
So fortunately there were enough things in this particular fourth step that I had done, because remember I never told anybody about this stuff. I'd never talked with anyone about the particular acts that I had committed that I was ashamed of. So that was what this first fourth step was about. It was about, you know, admitting that I actually had done these things and admitting them to God and to another human being. But that was, I got a lot of relief out of, well, actually even, because we're talking about the fourth step, actually writing them down and putting them all on paper and going, wow, this is terrible. These are terrible things.
Yes, I hear you. به خاطر کارهایی بود که تا اون موقع انجام داده بودم و به هیچ کس نگفته بودم و این احساس خجالت و گناه بود که بیچارم کرده بود و فقط نوشتم و فقط نوشتم و فقط نوشتم و این بخار کله من راحت شدم. آها، و راحت شدم از اینکه اینا رو برای اولین بار به یک کسی میگویم و به خیلی برای من در اون موقع کار کرد و کمک کرد و مؤثر واقع شد. و اینکه پذیرفتم که من این کارها رو کردم، البته این دفعه اولی که قدم چهار رو کار کردم. Yes sir.
So let's just say that fourth step was very effective, but that it was necessary for me later on to do the entire process again, and not only do the fourth column of where have I been selfish, self-seeking, dishonest, and fearful, but also to write about my sex conduct, which I did in the first one, but to go into more depth about it and to, you know, to see clearly about myself. And finally, because this was the one I absolutely couldn't see, was to write about my fears, because I thought I had no fear, see, because I was so... I actually think it's because I thought I was so young when I got sober. I still think it is. I thought, you know, I was invincible. I was Superman. Well, I don't think that anymore. And taking my fear inventory has gotten more and more important to me the older and the further I go in sobriety.
All right, perfect. I'm glad I'm making notes. ایشون میفرمایند دفعه اولی که من این قلم چهار رو نوشتم خیلی 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 موثر بود و نیاز منو و احتیاج منو برای اون موقع کاملا برطرف کرد. منتها داستان این بود که بعدن که عمیقا به این قدم نگاه کردم و برای بار دوم به عمق مطلب پی بردم، نشستم و در مورد قدم در مورد ستون چهارم تمرکزم رو بیشتر انجام دادم. کجا بود که من خودخواه بودم، کجا بود که من خودمحور بودم، کجا بود که من ترسیده بودم، کجا بود که من بی‌ملاحظه بودم، کجا بود که امنیتم به خطر افتاده بود، و در مورد روابط جنسی که داشتم دقت کاملا زیادی بهش کردم و اون ستونهایی رو که در مورد قدم چهارم و روابط جنسی هست رو با دقت و صداقت کامل نوشتم تا ببینم داستان من با خودم چیه. و تا اون موقع من فکر میکردم که سوپرمن هستم، نامرئی هستم و ترسی ندارم. من کیه ترسیده بودم و از اون موقع به بعد بود که متوجه شدم که من چقدر ترسو هستم و ترسامو نوشتم و باز و روی کاغذ آوردم و باهاش مواجه شدم. Yes sir.
So there's also this just brings up this one last thing I think because I'm getting to the end of what I can talk about with the fourth step, which is now I had been in therapy when I was before I got sober, you know, because I thought I was all messed up and this that the other thing. And that process did not help me really look at myself in the way that AA has helped me to look at myself. AA, actually, the fourth step, I measure myself against the best self that I can be. In other words, I admit my wrong. And therapy was a relative process, like this is how I feel. And AA is what we call, the book says, it's a form of moral philosophy. So it's a code by which I live my life. Other people don't define that code, but there's a process that I use that's very well defined. And it began for me with the first step, and it began to actually come into my day-to-day life in the fourth step, because I began to incorporate the principle of self-reflection, which is not something that was really in my book, about holding myself to a higher standard, which is what the fourth step begins to teach me to do.
All right. میگم قبل از اینکه من به AA بیام، پروی روانشناس میرفتم و تراپی به من انجام میداد و ولی کن به من کمک چندانی نکرد، چون که بیشتر در مورد احساسات من صحبت میشد با روانشناس. و ولی که وقتی به AA اومدم متوجه شدم که من باید رفتارم رو عوض کنم و بپذیرم کجا در اشتباه بودم و یواش یواش رفتارم و سلوکم رو تغییر بدم و به یک فلسفه اخلاقی بالاتری نگاه بکنم و به سوی کمال قدم بردارم. و این داستانیه که هر روز تمرین میکنم که رشد کنم و نمو کنم، نه اینکه هفته ای 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت برم پرو روانشناس یه چیزایی بگم و بعدش هم بیام بیرون. Yes sir.
So that's what I have to say about the fourth step. So I'm going to wrap up by telling you a little bit about what it's like now.
Okay.
Well, now I'm sober. I've gotten to a place where life is pretty good. And it's pretty good because hopefully I'm not thinking about myself morning, noon, and night. I'm trying to be helpful. And that began in the fourth step. It's understanding just how selfish and self-centered and small I actually was. And, you know, this is a challenging time. Pandemic is not easy to be in, and we all have to be patient, and I have to be patient, and I have to be strong. And I don't know what I'd do if it wasn't for Alcoholics Anonymous.
Yes, sir. میگن که حالا یه چند کلمه یا چند جمله هم در مورد این که امروز چه وضعیتی دارم صحبت میکنم. قبل از هر چیزی خدا رو شکر میکنم که هوشیار هستم و مهمترین چیزی که هستش اینه که در مورد خودم فکر میکنم. اون آدم خودخواه خودمحور خودپرستی که 34 سال پیش بودم و کوچولو بودم، نقشه های حقیر خودم رو پیروی میکردم، یواش یواش از اون اومدم بیرون و بیشتر میخوام به دنیا و آدمها و دیگران کمک بکنم. و این یکی از هدایای بسیار بزرگه که ای به من داده و زندگیمو عوض کرده. و امروز با وجودی که کرونا هستش، کووید 19 هستش، صبوری یاد گرفتم که صبور باشم و از خداوند قدرت بخوام تا کار درست انجام بدم و رفتار درستی انجام بدم. Yes, sir.
So that's really all I have to say. I just want to express gratitude at being asked to speak. I want to express gratitude at being sober. And I thank you very much, and I look forward to hearing from all of you.
Perfect. Thank you so much, sir. And thank I'm you. Going to say the last words. ایشون میگن که بسیار تا بسیار شاکر هستم. بسیار تا بسیار خوشحال هستم، بسیار تا بسیار از این خدمتی که امشب انجام دادم میزون هستم، مرتب هستم و از این که به من فرصت خدمت رو دادید تا به شما هم تجربه رو در میون بذارم تشکر میکنم و ممنون هستم. سرکار خانم منشی یا آقا رضا یا آقا مصطفی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ممنون، مرسی علی آقا، مرسی از ترجمه خوبتون، مرسی از خدمتتون. ما هم از طرف خودم و گروه از آقای الکس تشکر میکنیم، ممنون از مشارکت و تجربه خوبشون، ولی فعلا در خدمتشون هستیم و مزاحم شما هم هستیم. همچنان دوستان سوالات خودتون رو در باب گام چهارم لطفا در قسمت چت بنویسید تا به نوبت سوال خونده شه.
لطفاً با ذکر مدت هوشیاری سوال مطرح بشه.
بله ممنون از تذکر به جاتون. با ذکر مدت هوشیاری لطفاً دوستان سوالاتتون مطرح. یه مسئله دیگر، اگه دوست تازه واردی هست که برای اولین بار هستش که توی جلسات الکلی‌های گمنام شرکت میکنه، لطفاً با اسم کوچک و پسوند الکلی خودش رو معرفی کنه خدمت شما تا دوستان ما بتونن کتاب بزرگ الکلی ها رو به صورت رایگان به دستشون برسونن. خب ما بریم ببینیم سوالا. خب از دوست عبدالی دوستمون با خود دوستان کنم نمیتونم اقرار کنم که به خواهر مادر خودم نظر جنسی داشتم. آقای علی آقا صدای من شنیدید؟
من ببینم درست شنیدم، ایشون میفرمایند نمیتونن اقرار کنن که به خواهر مادر خودشون نظر جنسی داشتن؟
بله بله.
اوکی آلرایت الکس، هیر کامز دی فرست وان از ا گود وان. گفته چقدر هوشیاره؟
2 سال هوشیاری داره.
Alright. The person is 2 years sober and he cannot admit that he has thoughts, sexual thoughts regarding his sister and his own mother. What should he do?
I don't know. I mean, I would say not to tell them and to talk to with my sponsor a lot. There were things that I shared that in the fifth step that I'm not proud of, that I will never talk about out loud in a meeting, that I will never talk about out loud to people, that it was important for me there is a time and a place for everything, and publicing everything is not necessary. Sometimes you simply have to share in a safe place over and over again for something to pass. That's my experience.
All right. Perfect. ایشون می‌فرمایند تجربه من به این صورته و به شما توصیه می‌کنم قبل از هر چیزی به هیچ وجه من الوجود با خواهرت یا مادرت در این مورد صحبت نکن. یک، اینو فقط با راهنما صحبت کن. بارها و بارها و بارها در یک جایی که هیچ کس دیگه نباشه. در جلسات در این مورد پیشنهاد میکنن و توصیه میکنن صحبت نکن که سر زبونا نیفتی. ولی کن مطمئن باش اگر فقط با راهنما صحبت بکنی یواش یواش این موضوع کمرنگ میشه و این حالت خجالت و شرم و گناه تغییر خواهد کرد تا یواش یواش از بین بره. اوکی، That's it? Alex, that's
it? Yeah. I mean, that's what I have to say about that. Yeah.
All right. سوال بعدی سارا خانم.
بله، خواهش می‌کنم. دوست بعدی اون پرسیدم 5 سال هوشیاری دارم. در خصوص برطرف کردن وسوسه بهترین کارو چی توصیه می‌کنم؟
وسوسه چی؟
ننویسم.
Okay. All right, Alex, the next person is asking he or she is 5 years sober and it seems that the temptation does not leave him or leave her alone. What should he do?
That's brutal. I'll share with you that my friend Buzz, who I got sober with, wanted to drink every day for 10 years. And what he did was, because I was lucky, I stopped wanting to drink after about a year and a half. Okay? What Buzz did was is he made himself work with other people. He got sponsees, he did service at meetings, he did everything he could to not think about himself. And that was the solution. He simply waited. I mean, he did the steps. He did everything he was supposed to do in the program, but he made a special effort to think outside, to work with others, was, I would say, what he did. And that was, I watched him succeed. I watched him get to the other side of it.
Okay. ایشون میگن که برای من وسوسه خیلی زود تموم شد. منتهای دوستی داشتم به نام باز که این آقای باز قدماشو کار کرد، منتها وسوسه رهاش نمیکرد. برای اینکه از وسوسه رها بشه مجبور شد، یعنی برای اینکه مشروب نخوره و از وسوسه رها بشه، به دیگران شروع کرد کمک کردن، در جلسات خدمت کردن، کمک کردن تا اینکه بعد از مدتی این اتفاق و این وسوسه ناپدید شد. لذا پیشنهاد میکنن که شما شروع کنی به کمک کردن به دیگران، علل خصوص الکلی ها، هر گونه و هر طور که خودت میدونی، و هر مطمئن باش که این اتفاق برای شما میفته. That's it.
Well, there's a little more. I mean, I was also, John, my first sponsor, also told me that this is my life, and over here, this is drinking. And there now, because I'm in the program, there's a wall between those two. And the desire to drink and drinking has nothing to do with my life. Now, that the program, by working the program, I create a wall between those two. And that I shouldn't, that it's up to me to know that they're separate. And that somehow helped me. Okay.
All right, perfect. یشون می‌فرمایند اون آقای جان که راهنماشون بود به من یک راه حلی نشون داد، یک کمکی کرد و گفتش که ببین این زندگی منه، یک دیوار حائل هست بین من و مشروب، قدم ها رو که کار میکنی این دیوار حائل جلوگیری میکنه از اینکه زندگیت رو خراب نکنی و سراغ اولین مشروب نری. حالا شما هم سعی کنید این دیوار حائل رو قوی تر کنید. That's it.
Yep.
اوکی. سارا خانم شما.
بله. امروز مشکل دوست بعدیمون نوشتم که 16 سال پاکی دارم و سلام خسته نباشید گفتن. گفتم بعد از مرگ مادرم از دست خودم رنجش فراوان دارم، چه کار کنم که رها بشم؟
اوکی. دارم می نویسم که درست ترجمه کنم. Alright, Alex, the next person is 16 years sober and it seems that he or she had lost his or her mother and he is still resentful. He is still resentful because of this loss. How would he be able to get over it?
Well, first off, my condolences. And second, I do not know if grief has a solution in my experience. I think when the loved one, at least this is for me, I cannot speak, I have no answer to this question. Because this is so individual. I know that I've had people die, and I have been fortunate to have finished my business with them. Either amends I had to make, things I had to say, love I had to show them. And it made it easier for me to let go. And I would never presume to tell another person how to love another person. But I will say that it's possible, both from my experience and from my experience working with others, with sponsees, to make amends so that I and they can move on. That's a mouthful, okay? That's a lot. So why don't you do that, and I'll come back when there's more, okay?
تجربه خودشونه ها، فقط تجربه خودشونه، و گفتن که ببین غم و غصه خوردن و احساس گناه کردن فایده‌ای نداره، ولی برای با این مسئله کنار اومدن یک چیزه و مسئله کاملا شخصیه. خود شما باید با این مسئله کنار بیای، بپذیری و زمان بره. ایشون میفهمن آدمایی رو که من از دست دادم در زمان هوشیاریم، ولی وقتی زنده بودم سعی کردم جبران خسارت‌ها رو در زمان حیاتشون انجام بدم، و ولی که برای رهجوام و حتی اسپانسیام من نمیتونم عشق رو به اونها یاد بدم، ولی میتونم راه رو بهشون نشون بدم. و تا اینجا رو الان گفتن بگو تا بقیهش رو بگم. Alright, next.
Alright, so the program teaches me that when I'm agitated, I'm at fault, that I somehow must change, that I must quiet that disturbance first. I don't know when I'm in grief, I'm in pain, you know, all of which are part of death and resentment, if that, how that works. I don't understand that. And so I don't know that I have an answer to this question, because this is that's all I've got. That's really it. That's it.
Okay, perfect.
Thank you, Ali.
Sure thing. ایشون میفرماید ببینید وقتی من رنجش دارم اولین کاری که باید بکنم اینه که آروم بگیرم، ساکت بشینم و بپذیرم این قضیه رو. منتها نمیدونم، نمیفهمم که چه کار باید شما بکنی و این چیزیه که ایشون گفتن. منتها دوست عزیز، شماره منو داشته باش، شماره منو بگیر. من 2.5 سال پیش مادرم از دست دادم، به من زنگ بزن. آرایت سارا خانم بفرمایید.
بله ممنون و متشکر. دوست بعدیمون نوشتن 14 سال پاکی دارن و سوال پرسیدن که هدف از نوشتن قدم چهارم چیست؟
Alright. Senior Alex, the next person is 14 years sober. He says, what's the goal of writing a step 4?
To do step 5. To do step 5. To share it with the sponsor and with a higher power.
میفهمین؟ هدف از قدم چهار، نوشتن قدم چهار اینه که پنجتو بخونی و بری با اسپانسرت، با راهنمات به مشارکت بذاری و با خداوند به مشارکت بکنی و بپذیری نقش خودت رو در زندگیت. Yes sir.
Right, and it also says that it talks about in the big book about taking an inventory, and an inventory isn't like a moral thing. Well, it is searching for this moral inventory, but it's we want to find out the pluses and the minuses that are going on inside us. Okay, that's the point. The point is to find out what is actually in there.
و هدف از نوشتن این قدم چهار اینه که ببینیم چه چیزهای مثبتی و چه چیزهای منفی توی وجود ما هست و تراز بگیریم و اون چیزهایی رو که به درد نمیخوره از ذهنمون و از فکرمون چیکار کنیم؟ دور کنیم و دور بیاندازیم. Yes sir.
And it's not all bad.
It's not what?
And it's not all bad. What's in
there? آره و همه چیزهایی که توی ما هست بد نیست، یه سری چیزهاش هست که به درد نخوره، میخوایم بریزمشون دور.
Okay.
Okay.
That's
it.
That's all I got on that.
خانم.
بله. یه دوست دیگه‌مون که 15 سال پاکی داشتم یه سوالی پرسیدن که من فکر میکنم که آقای الکس جواب دادن تو مشارکتشون که شما چطور قدم 4 رو کار میکنید. حالا اگه علی آقا شما لزوم میبینی سوالو بپرسید.
والا این توی مشارکتش کاملا نوشت. من فکر نمیکنم این ببخشید تا تکرار مکرراته که دفعه اول چطور کار کرد، دفعه بعد چطور کار کرد و دفعه بعد چطور کار کرد. عذر میخوام.
بله ممنون، مرسی. سال بعدی دوست عزیزمون که 13 سال توی برنامه هستن پرسیدن سلام، در مورد راهنمای غیر همجنس و قدم گروهی میشه تجربه بدن؟
راهنمای غیر همجنس و قدم گروهی. Here comes one question but two different things. What is your experience about having sponsors of different sex, A, and have you heard of the group working steps in the group, in the groups actually?
Two answers to this that are short. Men with the men, women with the women, period. in my experience. Okay. It's been like that my entire sobriety. I know gay men who sponsored women. I know women who sponsored gay men. But between heterosexual men and women, men with the men, women with the women, period. In fact, I know many gay men who have heterosexual male sponsors. I know many, and the reverse is true. Do you know, like, or they'll have female sponsors, so that that dynamic is removed. That's important. It's very important to not have that. And the second part of that, what was the second part of that?
Working the steps in groups.
Never. Meaning we can talk about them, but the things that happen in the fifth step are for one, in my experience, are for one person.
Well, definitely.
Period.
Okay. از شبت به حضورشون می فرمایند.
اوکی.
از شبت می فرمایند که در مورد راهنمای همجنس مرد با مرد زن با زن. مگر اینکه کسی گی باشه، حالا لغت فارسیشو نمیدونم چی، همجنس باز باشه. در اون موقع کسی که همجنس گرا هست یا دگر باش هست، لغت های جدید فارسی، میتونه باش اون کسی که به جنسیتش میخوره چی بهش میگن راهنما بگیره. ولیکن توصیه میشه و این دیگه پیشنهاد نیست، توصیه میشه که مرد با مرد و زن با زن. در مورد قدم های گروهی میفرماید خب قدم پنج رو حتما باید با یک نفر و خداوند در میون بذارید. قدم پنج چیزی نیستش که توی گروه ها بشه در مورد صحبت که از اینجور چیزا، منطقه در مورد قدم گروهی توصیه نمی کنن و پیشنهاد هم نمی کنن، علل خصوص در مورد قدم پنجش. سارا خانم شما آجی دار؟
ممنون. دوست بعدی که یک ماه و یک هفته پاکی دارن که پاکیشون رو از طرف خودم و گروه بهشون تبریک میگم، نوشتن که کی بفهمم که باید شروع به نوشتن کنم.
اوکی بسیار خوب. Here comes a good one. The person is 5 weeks sober. Thank God.
Wow. Thank God.
Yes. Thank God. And he is saying, or she is saying, when do I start writing about myself?
One should do this with a sponsor. First, get a sponsor. Follow your sponsor's direction, and you will know the time, because your sponsor will suggest that it's time to begin. But don't do this on your own. That could be very bad. That's
it. Perfect. میشون میگن آقا یا خانم مکاری ندارم که هست. اول یک راهنما بگیر، راهنمای همجنس هم بگیر. و بعد راهنما به شما میگوید چه کار بکنید. شما قدمای 1 و 2 و 3 که برداشتید، بعدش در مورد 4 راهنما به شما راهنمایی خواهد کرد که چه کار بکنید. ولی خواهشی که دارن و توصیه‌ای میکنن، تنها این کار را نکن. تنها این کار را نکن. That's it. سارا خانم شما.
ممنون. متشکرم. بعدی اون پرسیدن 2 روز پاکم 6 بار لغزش کردم. چه توصیه‌ای میتونم بهشون بکنم؟
عذر میخوام. تو این 2 روزه 6 بار لغزش کرده؟
بله.
پس 2 روز پاک نیست؟
نه نه.
آه چی داری میگی؟
نه دوره این چیزی که نمیدونم دقیقا نمیدارم میخونم. 2 روز پاکم 6 بار لغزش کردم. چه توصیه ای داری؟
اوکی، این چیزی که من متوجه میشم خدمتتون میگم. برای همین اینو ترجمه میکنم که ایشون بعد از 6 بار لغزش الان 2 روز هوشیار هستن. و توصیه ایشون چیه؟ با عرض معذرت.
بله ممنون، متشکرم. مرسی.
خواهش میکنم. Alright, here comes the nice one. The person is 2 days sober.
Oh my
but
God.
But he has had or she has had 6 relapses in the past. What should he do?
Keep coming to meetings.
Yes.
No matter what. No matter what. Get a sponsor. Don't use today and come back tomorrow. Please come back tomorrow. That's what I have. Just come back tomorrow. Don't use between now and tomorrow and come back.
Okay.
Any version of that.
Comprende. ایشون میفرمایند که باز به جلسات بیا. ببین keep coming back میشه. از روز اول بیل ویلسونی صحبت میکرد. باز به جلسه بیا. خواهش میکنم فردا به جلسه بیا. حتما فردا به جلسه بیا. و سعی کن تحت هیچ شرایطی مشروب یا گیلاس اول یا پک اول رو نزنی. باز هم بیا. باز هم بیا. فرقی نمی کنی چند بار لغزش کردی. فقط بیا. و حتما یک راهنما بگیر. حتما یک راهنما بگیر. شما به تنهایی نمیتونی این کار انجام بدی. Yes, sir. That's it.
That's it.
سارا خانم.
بله ممنون، مرسی. دوست بعدیمون 2 سال پاکی دارن. من این سال چون متوجه نمیشم ولی میخونم، اگر شما توجیه شدین لطفا به آقای الکس بگید. سلام، 2 سال پاکم، با مردم نمیتونم درست رفتار کنم.
اوکی. من متوجه شدم. منم نمیتونم. The next person is saying he or she is 2 years sober and he is having problem communicating with the people.
Which people? Anybody? Family?
People.
Everyone.
People in general. Yes.
Okay. Remember, we fried our brains when we drank and used drugs. And it can take a very long time to get back on the planet. There's not much you can do about it. Just don't drink and go to meetings. That's what I got. There. It's not good, but that's what I got.
Yes, it's all right. I love the part that you said, coming back to the planet. میگن که یادت باشه دوست عزیز، شما یا ما قبل از اینکه بیایم به AA مخمونو داغون کردیم با مواد و با الکل و طول میکشه تا ما از اون آسمون هفتمی که بودیم یواش یواش برگردیم روی کره زمین و روی پاهای خودمون. خیلی کار زیادی نمیشه کرد، فقط به جلسه بیا، به جلسه بیا، باز هم به جلسه بیا و حتما و هر روز با راهنما در تماس باش. یه صرف سوال خانم.
ممنون و متشکرم. دوست بعدیمون نوشتن که 6 سال پاکی دارن، هنوز رنجش های روزانه زندگی تحت رنجش های روزانه زندگی تحت تأثیر قرار میگیرن، افکارشون با هم میریزه، کنار میان، دعا میکنن ولی دوباره همونو به سراغشون میاد و اذیتشون میکنن.
Alright, Senior Alex, the next person is saying he's 6 years sober. The daily resentments and the thoughts, sick thoughts, they come back to his mind again and again. And even though that he prays for them to go away, they will go away, but they come back. What should he do?
I don't have an answer about what he should do, but I will share that when I was in that period of my sobriety, it was exactly the same for me. And that it went on for quite a while. I'm not going to lie. And that that I would recommend he read Appendix 2 in the book, Varieties of Spiritual Experience, and try to remember that sobriety is a progressive process. Just because you're not drinking and doing everything you can do doesn't mean that everything is fixed, that you're fixed. Things take time. I was told by a sponsor that time takes time. There's more, but if you want to give that, I'll.
All right.
We can go come. You know.
All right. I'll come back to you. If you prefer, then you know, your خانم یا هر چیزی که هستی، هوشیاری یک پروسس، یک فرایند زمان بره. ایشون هم مثل شما وقتی که 6 سال هوشیار بودن، این افکار و تجربه ها رو داشتن. و دقیقا گفت نمیخوام به دروغ بگم، برای من هم همینطوری بوده و رنجش های روزانه و افکار عجیب غریبی میومده تو ذهنشون و با راهنماشون که در میون میذاشتن، راهنماش هم بهش گفته این فرایند، این راه زمان بره و بسیار زمان بره تا یواش یواش متوجه بشی که داستان پروگرام، داستان برنامه چیه. و فرمودند خیلی مهمه، فقط به خاطر این که ما مشروب نمیخوریم یا مواد نمیزنیم قرار نیست حالمون خوب بشه. ما باید به منشأ بیماریمون بپردازیم و این بسیار تا بسیار زمان میبره. زمان بردنش هم تمرین میخواد، رنج و زحمت میخواد. اوکی، از قسمت بعدیش هم میخوام بگم. بکسیو
Well, I mean And this process of, for me, I mean, I can only speak for myself, has been progressive, and it hasn't been easy, but it's been the only way that has, it's been the only way for me. And I have to say, because it was hard, it's been worth it. Now, the other thing I'll say is it's a God-help program, not a self-help program, so you're never alone through this. There's a higher power there to help you, to reach out to. And remember, you drank for a long time, right? If you drank for a long time, it's going to take at least that long to get your head straightened out, and maybe even longer.
آره. ایشون یک دفعه دیگه میفرمایند بهبودی آسون نیست، ولی همونطوری که بیماری پیشرونده بوده، بهبودی هم میتونه پیشرونده باشه. رنج و زحمت داشته و دارد، تجربه خودشونو دارن میگن، ولی که چون سخت بوده لذت هم داشته. به عبارت دیگه با تحمل رنج و زحمت ما حالمون خوب میشه، با انجام دادنش ما حالمون خوب میشه. و توجه داشته باش، این برنامه نیستش که من خودم به خودم کمک میکنم. این برنامه‌ایه که خدا به ما کمک میکنه، راهنما به من کمک میکنه، بچه‌های بهبودی به من کمک میکنن. من خودم به خودم نمیتونم کمک کنم، من خودم رو خودم نمیتونم کار کنم. ولی یادت باشه دوست عزیز، شما مدت بسیار زیادی مشروب خوردی یا مواد زدی، حداقل همونقدر طول میکشه تا یواش یواش حالت خوب بشه، شاید هم بیشتر. That's it.
ممنون. دوست بعدی پرسیدن که ارکان اصلی قدم 4 چیه؟ حتما چه موضوعاتی باید نوشته بشه؟ 5 سالم پاکی دارم.
ببخشید ارکان میشه چی؟ من نمی‌فهمم.
یعنی اینکه همون موضوعاتی که به سطح خیس مثلا رنجش ها ترس ها بین ارکان اصلی قدم چهار چیه، چه موضوعاتی باید از من نوشته شه؟
داش خواهش میکنم. The next person is 5 years sober and is asking, what do we write about in step 4?
Okay. Resentments. Well, first off, look in the book. The book lays out clearly what you should read, what you should do. But there are three main areas that we look at. Resentments, sex conduct, and fears. That's what we should write about. But it tells us specifically how, in Chapter 5, how it works of the big book.
می‌فرمایند خواهش می‌کنم از شما که حتما به کتاب مراجعه کنید. کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام. و در چپتر 5 اینا قشنگ نوشته شده توی چگونگی عمل کرد. یک، ولیکن همونا رو پیروی کن و اونجا به شما میگه در مورد رنجش ها یک گزارش می‌نویسی یا در موردش می‌نویسی، در مورد ترسات حتما باید بنویسی، بذاریش بیاریش رو کاغذ، و در مورد روابط جنسی که داشتی بهتره حتما اونا رو هم بنویسی. اینا تو کتاب در مورد جزئیاتش کاملا نوشته شده. Yes sir, that's it.
بله مرسی. دو تا دوست دیگه سوالشون که قبلا جواب داده شده ازش میگذریم. دوستی که 10 روز هوشیاری دارن، دوست عزیز، ما نه انجمن نه مؤسسه ای رو نه رد میکنیم نه تایید میکنیم، پس فکر میکنم نتونیم جواب بدیم که NA بهتره یا AA. این سوال برای اینجا نیست. دوست بعدی پرسیدن، سلام زهره هستم، الکلی در کودکی مورد آزار قرار گرفتم، هیچ نقشی نداشتم، مسببین رو نمیتونم ببخشم، 9 سال 2 ماه هوشیارم.
آراید ببخشید یه دفعه از اولش فقط کلمه اولش رو بخون. زهره هستم از کلی، درست شنیدم؟
بله بله.
اوکی آراید، the next person is a lady 9 years sober and she has had abused. She has been abused when she was a kid. She doesn't talk about her specific abusement, and
sure,
she cannot get over that resentment. What do you suggest?
I'm thinking because it's complicated, you know, because I've heard a lot. Well, I say this first. I have heard this in the rooms here also.
Mm-hmm.
And I will share with you what other people have said about it, which is,
okay,
it never goes away. It's never going, like, my friends who have been abused both sexually and physically they've said it never goes away, the anger, the emotions, the pain, but that they have learned how, the word isn't forgive, the word is to let go. And I don't understand how, because this is not my situation, but they have learned to let go. And part of it has been through going outside of the rooms, getting therapy. Part of it's been through talking about it in the rooms and finding people who have similar experiences and sharing with them. And the thing I know is that Alcoholics Anonymous has room for anything you need to really, it can bear whatever you need to share. You know? some things are unspeakable and horrible, and that's all there is to it, you know? And letting go is not the same thing as forgiveness in my book.
Okay.
I mean, I cannot offer any, like, I'm not an authority in any way, but this is what I've heard.
Okay.
From others. Okay.
ایشون میگن که من به هیچ وجه سخنران و نماینده AA نیستم که بخوام به شما چیزی بگم، ولی کن این تجربه را هم خودم نداشتم، منتها در جلسات اینجا چیزهایی رو که شنیدم در خدمت شما میگم و آدمایی رو که مسائل رو اونجا داشتم. اولا این به یک تجربه سخته شنیدنش که از لحاظ جنسی یا از مسائل دیگه‌ای شما هرت شدید یا خسارت خوردید، نمیشه فراموش کرد، اصلا فراموش کردن از ذهنتون خارج بکنید، چون تا آخر عمر قسمتی از شما خواهد بود. چیزی که حتی شاید نشه بخشید، دقیقا ایشون این فرمود، ولی کن میتونی رهاش کنی، میتونی ولش کنی، میتونی تمایل پیدا بکنی که برای رها کردن این قضیه و دعا کنی، میتونی بری پلو روانشناسی که در این مورد باش صحبت بکنی، ولی کن یادت باشه میتونی حتما و حتما بارها و بارها و بارها فقط با اسپانسرت، با راهنمات در این مورد صحبت کنی و اشخاص دیگری را که تو این برنامه هستند که ممکنه تجارب شبیه شما داشته باشن و پیدا بکنی و باهشون به مشارکت بذاری و اعضای قدیمی هم میتونن به شما کمک کنن. Yes sir.
That's what I got.
جانم دهانیمه ها.
میخواستم تشکر کنم از شما و قبول زحمتتون و از خدمت خوب آقای علی. مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشت.
خواهش میکنم. Thank you so much for showing up for this was a lovely session that you have helped me and you have helped these people and we love you for coming up and showing up.
I love you all too.
All right. I hope to see you in New York.
Yes. Right. So, does the meeting end with the Serenity Prayer? How does it end?
It ends with the Serenity Prayer in Farsi, actually.
Okay. I'll stay for the prayer. You know.
All right.
Preamble
stick
the
around.
Prayer. Yeah.
Yes.
Stick around.
All right. سارا خانم خیلی ممنون، متشکر از تمام دوستان و از تمام خدمتگزاران و از تمام کسایی که تو این جلسه هستن. خواهش می‌کنم.
ممنونم.